درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند و با خواندن غزل شماره 402 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیع کدکنی، 483 جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنیم. آمده ای که راز من بر همگان بیان کنی، وان شه بی نشان را جلوه دهی نشان کنی. دوش خیال مست تو آمد و جام بر کفش، گفتم می نمی خورم، گفت مکن زیان کنی. گفتم ترسم ار خورم شرم بپرد در سرم، دست برم به جعد تو باز ز من کران کنی. دید که ناز می کنم، گفت بیا عجب کسی، جان به تو روی آورد روی به دو گران کنی. با همگان پلاس و کم، با چومنی پلاس هم، خاص بک نهان منم راز من نهان کنی. گنج دل زمین منم سر چه نهی تو بر زمین، قبله آسمان منم رو چه به آسمان کنی. سوی شهی نگر که او نور نظر دهد تو را، بر به ستیز سرکشی روز عجل چنان کنی. رنگ رخت که داد رو زرد شو از برای او، چون ز پی سیاهی رو چو زعفران کنی. همچو خروس باش نر، وقت شناس و پیش رو، حیف بود خروس را ماده چو ماکیان کنی. کج بنشین و راست گو، راست بود سزا بود، جان و روان تو منم سوی دگر روان کنی. بهتر از این کرم بود، جرم تو را گنه تو را، شرح کنم که پیش من بر چه نمت فغان کنی. بس که نگنجد آن سخن کو بنوشت در دهان، گر همه ذره ذره را باز کشی دهان کنی. از اون غزل‌های 100% مولویوار و خاص دیوان شمس. اما در مثنوی در دفتر چهارم تا بیت 797 خواندیم. در ابیاتی که خواندیم در چند بیت آخر درس قبل، مولانا هشدار داد به همه که دست از ضدیت با حق بردارید، دست از عصیان خدا بردارید، چون شما در محاصره لشکر خدا هستید، از خدا بترسید. این چشم و دندان و دست و پا و همه اندام و اعضایی که اینا یار و مددکار شما هستند، جزو بدن شما، سلول های پیکر شما که الان به حسب ظاهر مطیع شما هستند، اینها میتونن دشمن شما باشن و اگه خدا بخواد همینطور میشه. بعد اینا رو مثال میزنه. بیت جدیدی که امروز با اون درس رو شروع میکنیم، بیت 797 اینه: چون که جان جان هر چیزی وی است، دشمنی با جان جان آسان کی است. میگه خدا جان جان همه چیز هاست، وی به خدا برمیگرده، یعنی اصل هر چیزی خداست، اصل هر چیزی خداست، حقیقت هر چیزی خداست. هر چی که تو نگاه کنی این در واقع لشکر خداست، جان جان هر چیزی خداست. اون وقت دشمنی با جان جان آسان کی است؟ تو داری با خدا دشمنی میکنی. خدا جان جان همه چیز هاست، تو با جان جان داری دشمنی میکنی و این کار آسانی نیست، کار صعبیه، کار خطیریه، کار گرانیه، ارزان برات تموم نمیشه. اینو آسون نگیر، سهل نینگار، سهل انگاری نکن. خود رها کن لشکر دیو و پری، که از میان جان کنندم صفدری. اینجا خطاب به بلقیسه: ملک را بگذار بلقیس از نخست، چون مرا یابی همه ملکان توست. میگوید که ای بلقیس، تو که ملکه سرزمین مرفه سبا هستی و دلت رو خوش کردی به سپاهیان خودت، خدا رو نمیپرستی، غیر خدا رو میپرستی، خود رها کن لشگر دیو و پری، تکیه نکن به لشکر دیو و پری. اگر از جماعت جنیانم در سپاه خودت داری ترک کن، دست اینا وردار، به دردت نمیخورن. نگو که از میان جان کنندم صفدری. صفدر یعنی سردار، که از میان جان یعنی از بن جان، یعنی صمیمانه، از دل و جان. پیش خودت فکر نکن که این لشکری که تو داری، لشکر انسی و جنی، جن و پری، همه جور توش آدم هست، دیو و پری، این لشکر، پیش خودت فکر نکن که اینا برای تو کمکن. صفدر یک کلمه مرکبه، صفدر یعنی اون سرداری که صف شکنه، صف رو میدره، صفی که زنجیر میبنده در مقابل دشمن. پهلوان و قهرمان جنگی وقتی که به این صف میرسه، این صف رو از هم میدرد، صف رو میشکند. صفدر یعنی صف شکن. منتها دیگه این کلمه به صورت یک کلمه واحد در اومده و اسم میذارن، صفدر اسم آدم هم میذارن، ولی صفدر به معنای قهرمان، از این جد گفتن صفدر. که از میان جان کنندم صفدری، فکر کنی که اینا کمکت میکنن و چنین و اینا، این حرفا رو رها کن. ملک را بگذار بلقیس از نخست، میگه اول قید سلطنت رو بزن، بیا اینجا، چون مرا یابی همه ملکان توست. اگر به من برسی، به اون حقیقتی که من میخوام به تو عرضه کنم برسی، اون رو درک کنی، بپذیری، این سلطنت که هیچی، بسا سلطنت های از این برتر از آن تو خواهد بود. بله، خود بدانی چون بر من آمدی، که تو بی من نقش گرمابه بودی. میگه حالا وقتی بیای و من اون حقایق عالم بالا رو، حقایق الهی رو بر تو عرضه کنم و بفهمی که پیغمبر فرقش با شاه چیه، تو که حالا به سلطنت دنیوی خوشی، بیای من سلیمان حقایق عالم بالا رو به تو نشون بدم، اون وقت میفهمی که اونی که تو تا حالا بودی اون نقش گرمابه بوده. نقش گرمابه این یک اصطلاحی بوده در قدیم، علتش هم این بوده که اولا گرمابه ها رو در زیر زمین می ساختن. وقتی حمام میخواستن بسازن معمولا گود میکردن زمین رو، این بینه و سربینه و خزینه و نمیدونم همه اینا رو اون پایین میساختن. جهات مختلف داشته این حمام، از نشانه های نبوغ مسلمونا و ایرانیا در مهندسیه. بعد اون زیر میساختن که بالا بتونن شتر رو مرکب بیاد و از صحرا خار و خاشاک بیاره تو گلخن حمام که اونجا رو دائم روشن نگه بدارن، اونا زیاد دیگه نرن بالا چون نمیشده بره بالا. بعدم اون پایین بهتر میتونستن درجه حرارت رو تنظیم کنن از باد و سرما. اون وقت حمام که اینا بود دیگه تا زمان ما، الان هم حمامای قدیمی رو بعضا نگه داشتن، هنوزم بعضی حمامای قدیمی کار میکنه. قبل از اینکه لوله کشی تو خونه ها بیاد حمام تو محله ها بود، در همین تهران هم حمامای قدیمی بود، بعضیش هم خیلی هنرمندانه ساخته بودن. اون وقت بله مردم از راپله میرفتن پایین، موقعی که از این پله ها میرفتن پایین جلوشون دیوار بود دیگه. اون وقت روی این دیوارا رسم بوده که نقاشی میکردن و این سنت بوده که مثلا عکسای فرشته و نمیدونم جن و پری و یه چیزای تخیلی به دیوار حمام میکشیدن. بیرون حمام هنوز رطوبت اینجا نمیومده، اینو به اصطلاح آرایش ورودی حمام بوده نقش گرمابه. اون وقت بر شیطان مثلا که حالا شما دارید میایید خودتون رو تطهیر کنید از مثلا پاک بشید، عکس شیطان رو میکشیدن. و بعد این نقش گرمابه تو ادبیات فارسی شده یک مفهومی برای اینکه تو هیچ کاره ای، یعنی یه صورتی بر دیوار هستی، کسی رو میخواستن بگن که هیچ نقشی نداره و فقط یه ظاهر پوچ تو خالیه، میگفتن نقش گرمابه. این روزا میگن مثلا کاریکاتور واقعیته. این نقش گرمابه مثل کاریکاتور بوده، یه همچین معنایی. میگه حالا اگه بیای و منو ببینی میفهمی که تو بی من نقش گرمابه بودی، تو سلطان میدونی خودتو ولی بعد میفهمی که هیچی نبودی. نقش اگر خود نقش سلطان یا غنیست، صورت هست از جان خود بیچاش نیست. میگه وقتی یه تصویری بسازن، تصویر یه سلطان بسازن، تصویر یه آدم ثروتمند رو بکشن، این چیه؟ این غیر تصویر چیز دیگه ای نیست، صورته، صورت بی جانه، صورت هست از جان خود بی چاش نیست. یعنی این روح نداره، هیچ طعم و مزه ای از جان نداره، یعنی بهره ای از جان نداره. صورت هست از جان خود بی چاشنیز، یعنی بی بهره است از جان. زینت او از برای دیگران، باز کرده بیهوده چشم و دهان. بله یه تصویری کشیدن یه جایی، این فایدهش فقط اینه که دیگران اینو میبینن خوششون میاد، یه نقاشی قشنگیه، چشمش بازه، دهنش بازه، فلان اینا برای دیگرانه. حالا مولانا اینجا اوج میگیره. ای تو در پیکار خود را باخته، دیگران را تو ز خود نشناخته. تو به هر صورت که آیی بیستی، یا تو به هر صورت که آیی بیستی، که منم این ولهان تو نیستی. یک زمان تنها بمانی تو ز خلق، در غم و اندیشه مانی تا به حلق. این تو کی باشی که تو آن اوحدی، که خوش و زیبا و سرمست خدی. در این چهار بیت مولانا یه مفهوم بسیار لطیف و مهمی رو بیان میکنه. ظاهر مطلب خطاب به بلقیسه، چون داستان بلقیس و سلیمانه، ولی در واقع خطاب به همه آدم هاست. ای تو در پیکار خود را باخته، ای کسی که در این مشغله ها، در این گرفتاری ها، حالا پیکار، در این ماجراهایی که داری، خودت رو از دست دادی، خودت رو باختی، دیگران را تو ز خود نشناخته. طوری شده که فرقی بین خودت و دیگران دیگه نمیتونی بذاری، نمیتونی بفهمی خودت کی هستی، بقیه کیان. یعنی خودت رو گم کردی. خودت رو گم کردی نه به معنای رایج، یعنی مغرور شدی، نه، یعنی از خود بیگانه شدی. اینجا مولانا داره مفهوم از خود بیگانگی رو توضیح میده که خودتو کی هستی، خودت رو بشناس. تو یعنی ما، یعنی همه. معمولا خودتون رو فدا کردید، ای تو در پیکار خود را باخته، دیگران را تو ز خود نشناخته. تو به هر صورت که آیی بیستی، میگه هر شکلی که داشته باشی وقتی بیای اینجا بیستی و فکر کنی که منم این، یه چیزی ببینی و خودت رو او بپنداری، او رو خودت بپنداری، والله آن تو نیستی. یعنی دائم داری اشتباه میکنی، دائم داری یکی رو خودت فرض میکنی در حالی که اشتباه میکنی. قسم به خدا که اینی که تو فکر میکنی تو اینی، این نیستی، تو چیز دیگری هستی. تو به هر صورت که آیی بیستی که منم این، ولهان تو نیستی. یک زمان تنها تو بمانی تو ز خلق، میگه میخوای امتحان کنی، یه لحظه تصور کن که هیچ که دور برت نباشه، فرض کن یه اتفاقی بیفته که تو تنها بمونی، حالا تو زندان باشی مثلا، هر طرف نگاه میکنی هیچ کس رو نمیبینی. یک زمان تنها بمانی تو ز خلق، در غم و اندیشه مانی تا به حلق. اون موقع، اون وقت چی میشه؟ مصیبت پیدا میکنی، در غم و اندیشه میمانی، یعنی تا گلو غصه‌دار میشی وقتی دیگران نباشن، در حالی که چه اتفاقی افتاده؟ تو تازه با خودت هستی. آدم که تنها باشه معناش چیه؟ معناش اینه که با خودشه دیگه. اگر تو خودت رو بشناسی، اگر تو خودت رو گم نکرده باشی، از خودت وحشت نداشته باشی، قدرت تحمل خودت رو داشته باشی، چرا از تنهایی بترسی؟ چرا تنها که میشی انگار همه قصه های دنیا تو سرت خراب شده؟ برای اینکه خودتو نمیشناسی، برای اینکه از خودت میترسی، برای اینکه در واقع از خودت بیگانه ای، غریبه تر از خودت با تو کسی نیست. اگر تو اینقدر از خودت وحشت نداشتی، وقتی تنها میشدی اینقدر قصه دار نمیشدی. این آدم بتونه تنهایی رو تحمل بکنه. این چوپان های صحرا عالمی دارن برای خودشون. فرض کنید که صبح این از ده با این گوسفندا میاد بیرون، تا آخر شب تا غروب به هیچ آدمیزادی بر نمیخوره، هم تو تنها. این گوسفندا هم که حرف سرشون نمیشه، حرف نمیزنن با چوپون خودشون. این تنهای تنهاست تو این بیابون. این آدم یه آدمه، یه آدم دیگه هم شما میبینی که تنها هم که میشه، یه دونه ضبط صوت نمیدونم کوچیکی تو جیبشه، این گوشیاشو میذاره تو گوشش، همطور هم که داره راه میره دام 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 سر صدا را میندازه. چرا؟ چون یک لحظه نمیتونه بنشینه و به خودش گوش کنه. این هولدرلین یه شاعر آلمانیه، یک مصرعی داره، من آلمانی نمیدونم، ترجمهش رو شنیدم، میگه در میان دو گوش خود نشستم و به سکوت گوش فرا دادم. کی همچین تجربه‌ای داره که دو تا گوش خودش رو باز کرده باشه، خودش، اون خودی که ما نمیشناسیم و ازش فرار میکنیم، خودم میون دو تا گوش خودم نشستم به سکوت گوش کردم. این چوپانی و امثال این یه همچین حالیه که آدما با خودشون انس پیدا میکنن، خودشون با خودشون آشنا میشن. بله خیلی چیزا میشنوی اگر خودتو بشناسی، و خیلی چیزا رو خدا رو میشناسی. یک زمان تنها بمانی تو ز خلق، در غم و اندیشه مانی تا به خلق. این تو کی باشی؟ تو نیستی، تو کی اینی؟ بلکه که تو آن اوحدی. این که یعنی بلکه، تو اون یه نفری هستی، اون کسی هستی که خوش و زیبا و سرمست خدی خودی. تو این اون نیستی، نقش گرمابه نیستی، تو چیز دیگری هستی. باید با خودت انس داشته باشی، دلبستگی به خودت داشته باشی، خوش و زیبا و سرمست خودت باشی. مفهومی که اینجا مولانا مطرح میکنه همون مفهوم از خودبیگانگیه. این مفهوم از خودبیگانگی مفهوم خیلی مهمیه. فرانسش الیناسیونه، الینیشن انگلیسیش، و این در انواع علوم و رشته ها مطرح هست. در روانشناسی بحث مهمیه و در جامعه شناسی، در فلسفه بسیار مبحث مهمیه. در دین، در معارف دینی خیلی اهمیت داره. به طور کلی من میخوام عرض کنم هر مکتبی که برای خود تعریفی به دست بده و یک حقیقتی برای خود قائل باشه، خود رو یه چیزی بدونه، حتما یک از خودبیگانگی هم داره، یعنی مفهوم سلبیش هم براش مهمه. مثل بحث معرفت، بحث شناسایی، هر فیلسوفی راجع به صدق نظریه داشته باشه، راجع به خطا هم حتما نظریه داره، یعنی اون چیزی که صدق نیست میشه خطا. در هر فلسفه‌ای، در بحث معرفت شما یه بحث صدق گزاره دارید که چی صادقه، بعد اون ور سکه عکس اون میشه بحث خطا. در انسان شناسی هم هر مکتبی که بگه انسان حقیقتش چیه، یه پرده مخالفی میاره که اون میشه بیان از خود بیگانگی. در تفکر دینی حقیقت انسان الهیه. فراموش کردن خدا از خود بیگانگیه. این سریع آیه قرآنه. در سوره حشر میخوانیم ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. خدا میگه که مثل اونایی نباشی که خدا رو فراموش کردن، اون وقت خدا خود اونها رو از یاد خودشون برد. خیلی عجیبه ها، نمیگه خدا رو فراموش کردن خدا رو فراموششون شد، خدا رو فراموش کردن خودشون فراموش شدن، خدا رو که فراموش کردن خودشون رو گم کردن. ولا تکونو کالذین نسوا الله، خدا رو فراموش کردن، فانساهم، اینجا فعل متعدیه، یعنی خدا به فراموشی کشاند اینها رو. نسبت به چی؟ انفسهم، نسبت به خودشون. یعنی آدمی که بی خدا باشه بی خوده، یعنی بیگانه با خوده. خدا فراموشی خود فراموشیه، از خدا بیگانه شدن از خود بیگانگیه. این تعبیر دینی و اسلامی مطلبه. اون وقت در غرب هم این مفهوم از خود بیگانگی مطرحه، هم در مسیحیت، هم در یهودیت، هم در فلسفه هایی مثل فلسفه هگل و مارکس. یک کتابی از یه دوره پنجلدی هست، کتاب مهمیه، به نام Dictionary of the History of Ideas، فرهنگ تاریخ اندیشه ها، که بعضی از مجلداتش به فارسی ترجمه شده، کامل ترجمه شده، ولی این کامل ترجمه شده به فارسی. در این کتاب یکی از مدخلها که دربارش مقاله نوشته شده همین alienation یا از خود بیگانگیه. اینو دو بخش کرده، یه مقاله داره alienation in Christian theology، یعنی از خود بیگانگی در کلام مسیحی، در کلام دینی غرب از خود بیگانگی یه بحثیه، بحث مفصلیه. این عبارت من یه دو سطر از اینو دو سه سطرش میخونم. میگه The idea that man by his sin and indifference may similarly alienate himself from a loving father is a distinguishing feature of the Judaic and Christian religious traditions. میگه این مفهوم که انسان در اثر گناه و لاقیدی میتونه از خودش، میتونه خودش رو بیگانه بکنه از رحمت یک پدر، که این فادر رو با اف بزرگ نوشته به معنی اب کلیساییه، یعنی خدا، این فکر، میگه این یک وجه بسیار مهمی از سنت ها و معارف دینی مسیحیت و یهودیت، که حالا مقاله مفصله. بعد وقت جلوتر یه عنوان دیگه باز میکنه، alienation in Hegel and Marx، هم در هگل بحث میکنه alienation رو، هم در مارکس. هگل چون ایدئالیسته میگوید که این تصور که شما فکر کنید حقیقت شناخت عالم خارجه، به نحوی که هیچ تأثیری از عالم درون و از روح انسان در این شناخت منعکس نباشه، این از خود بیگانگیه، بلکه حقیقت حقیقتیه که از جان برخیزه، از روح برخیزه. درست نقطه مقابل پوزیتیویسم، این ایدئالیسم هگل، پوزیتیویسم هگلی اوگوست کنتی رو از خود بیگانگی میدونه. اون وقت مارکس هم که خود رو در کار و جوهر انسان رو در کار میدونه، اونجا میگه که in the different forms of alienation some other entity had obtained what was proper to man. میگه که در صور متعدد و مختلف از خود بیگانگی یک واقعیت دیگری میاد و اون چیزی رو که حقیقت انسانه و در خور انسانه به جای اون مینشینه، جای اونو میگیره. بعد مثال میزنه، میگه که in religion it was God. یعنی در مارکس، در تفکر مارکس درست نقطه مقابل تفکر دینی، میگه انسانی که به خدا معتقده در خدا از خود بیگانه شده. اومانیسم دیگه، اومانیسم یعنی خود رو جای خدا میگذاره. میگه اونی که به خدا معتقده اینجوری از خود بیگانه شده. In politics the state، در عالم سیاست دولت و حکومت باعث از خود بیگانگی میشه. In economics the market process and cash nexus، در اقتصاد این فرایند بازار و پیوند پولی باعث از خود بیگانگی میشه. ببینید، خواستم بگم مفهوم از خود بیگانگی چه مفهوم وسیع و متنوع و مهمیه که هر کسی در فلسفه خودش برای خود یک تعریفی به دست بده، یه از خود بیگانگی هم به دست داده، حالا یا تصریح میکنه یا به صورت ضمنی این حقیقت هست. مولانا اینجا به این نکته توجه خوبی میکنه. ای تو در پیکار خود را باخته، دیگران را تو ز خود نشناخته، تو به هر صورت که آیی بیستی، که منم این والله آن تو نیستی، یک زمان تنها بمانی تو ز خلق، در غم و اندیشه مانی تا به حلق، این تو کی باشی که تو آن اوحدی، که خوش و زیبا و سرمست خدی، مرغ خیشی، صید خیشی، دام خیش، صدر خیشی، فرش خیشی، بام خیش. در واقع همه چی خودته، از خود به طلب هر آن چه خواهی، که توی ای آینه جمال شاهی، که توی و ای نسخه نامه الهی، که توی بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه خواهی، که توی. مال روزبهان بغلیه. مرغ خیشی، صید خیشی، دام خیش، صدر خیشی، فرش خیشی، بام خیش. بعد میگوید که جوهران باشد که قائم با خود است، آن عرض باشد که فرع او شده است، گر تو آدم زاده ای چون اونشین، جمله ذریات را در خود ببین. میگوید که تو مدعی هستی که آدمی زادی، تو مدعی هستی که فرزند آدمی. خیلی خوب، اگر فرزند آدمی باید مثل آدم باشی. آدم چی بود؟ آدم اون حقیقتی بود که همه این بنی آدم رو در وجود خودش داشت. این که مولانا میگه مرغ خیشی، صید خیشی، دام خیشی، نمیدونم صدر خیشی، فرش خیشی، بام خیش، میگه مگه این تنوعی که در آدم ها پیدا شده، اینا همه از یه آدم پیدا نشده، ذریه آدم در آدم بوده دیگه. تو هم اگه فرزند آدمی، همون ظرفیتی که آدم داشته در تو هم هست. چرا؟ برای اینکه جوهر آدم بوده، آدم جوهر بوده. جوهر آن باشد که قائم با خود است، آن عرض باشد که فرع او شده است. میگه که ما یه جوهر داریم، یه عرض. الجوهر و ما ازا وجده وجده لاف الموضوع، دیگه جوهر به یه چیز دیگه ای متکی نیست، جوهر قائمه به خودشه. یه جسم جوهره، اما رنگ جوهر نی، عرضه. چون رنگ همیشه رنگ یه چیزیه، رنگ عرض که هست فرع یه اصله، متکیه به یه اصله، آویزانه به یه چیزیه. میگه تو حالا تکلیف خودتو روشن کن، عرضی یا جوهری؟ اگه جوهری، گوهر تو گوهر حضرت آدمه، گر تو آدم زاده ای چون اونشی، مثل او باش، جمله ذریات را در خود ببین. همه این نتایجی که، نتاجی که از آدم در تاریخ حاصل شده، تو بعد اونا رو در خودت پیدا کنی. چیست اندر خم که اندر نهر نیست؟ چیست اندر خانه که اندر شهر نیست؟ این جهان خم است و دل چون جوی آب، این جهان حجره است و دل شهر عجاب. تو این دو بیت دیگه جمع‌بندی میکنه همه این حرف رو، میگه تو یه خمره هستی، خمره هرچی توشه از همون جنسیه که تو رودخونه است، این خمره رو از آب رودخونه پر کردن. تو نگو من یه آدمم، من یه آدم محدودم، در درون تو اون چیزی که هست همونه که در کل عالم هست. چیست اندر خم که اندر نهر نیست؟ چیست اندر خانه که اندر شهر نیست؟ یه خانه، یه اتاق رو در نظر بگیر، هوایی که تو این خونه است، تو این اتاقه، همون هوایی که تو همه شهره. این جهان خم است و دل چون جوی آب. تازه جهان رو کوچک میدونه، دل رو بزرگ میدونه. یعنی عالم کبیر دل انسانه، دل اون نهره. و وقت این دنیا یه خمیه، یه ظرفیه که از اون نهر دل پر شده. این جهان حجره است و دل شهر عجاب. اون دله که به روی عالم بالا بازه، اون دله که بی نهایته، دله که عالم عجایبه، اون دله که رودخانه است. این دنیا با همه عرض و طولش مثل یه خمره میمونه که از همون آب رودخانه توش ریختن. تو هم اگه یه آدمی، بدون که در تو همه چیز هست، برای اینکه تو فرزند آدمی هستی که خدا همه اسما رو به او آموخته بود، یعنی اون در خودش ظرفیت همه چیز داشت. با این بیان این بخش رو تمام میکنه، یه عنوان تازه پیدا میکنه.
آتش است این بانگ ناد و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
پیدا کردن سلیمان علیه السلام که مرا خالصاً لامر الله جهد است در ایمان تو، یک ذره غرضی نیست مرا نه در نفس تو و حسن تو و نه در ملک تو. خود بینی چون چشم جان باز شود به نور الله. میگوید که سلیمان رفع شبهه کرد از بلقیس. پیدا کردن سلیمان یعنی آشکار کردن سلیمان، روشن کردن سلیمان. سلیمان برای بلقیس توضیح داد. پیدا کردن در واقع اینجا همون توضیح دادنه. توضیح دادن سلیمان که من اگه دعوتی تو میکنم و تهدیدی میکنم و هرچی بهت میگم، این خالصا لامر الله، من دارم امر خدا رو اطاعت میکنم. جهد است در ایمان تو، دارم تلاش میکنم که تو مؤمن بشی. یک ذره غرضی نیست مرا نه در نفس تو، نه خودتو رو کار دارم، نه به زیبایی تو چشمی دوختم و نه در ملک تو، نه به سلطنتت چشمی دوختم. اگه چشم جانت باز بشه و خودت این حقایق رو درک میکنی به نور الله. خود این عنوان یه بحث معرفتی و شعره، این عنوانی که گفته. هین بیا که من رسولم دعوتی، چون اجل شهوت کشم نه شهوتی. فکر نکن من در واقع از روی شهوت، از روی هوای نفس دارم تو رو دعوت میکنم. نه، من پیغمبرم، دعوتیم، یعنی اهل دعوتم، وظیفه من دعوته. دعوتی یعنی دعوت کننده. من دعوتیم، شهوتی نیستم. من مثل مرگم که ضد شهوته. داریم دیگه که مرگ رو میگن هادم اللذات، یعنی همه خوشی ها و امیال و این شهوت ها و اینا، اجل میاد خط بطلان میکشه رو همش. سلیمان میگه من چون اجلم، چون اجل شهوت کشم نه شهوتی. ور بود شهوت، امیر شهوتم نه اسیر شهوت روی بتم. بله، منم یه انسانم، شهوتم دارم، اما شهوت در دست من اسیره. من به دست شهوت اسیر نیستم. من امیرم بر شهوت. من اختیار شهوت رو من در دست دارم، نه اینکه شهوت اختیار من رو در دست داشته باشه. ور بود شهوت، اگه یه جایی هم یه میلی در من باشه، ور بود شهوت، امیر شهوتم نه اسیر شهوت روی بتم. مثل خیلی ها، بت یعنی نگار زیبا رو. بعد سلیمان میگه بت شکن بوده است اصل اصل ما، چون خلیل حق و جمله انبیا. میگه مگر نه اینه که ما از دودمان ابراهیم پیامبریم که بت شکن بوده؟ ابراهیم خلیل، خلیل حق، دوست خدا، اون اصل اصل ما بت شکن بوده. اصلا ما هیچ وقت اسیر بت نمیشیم. حالا این بت جاندار مثلا انسان زیباروی مثل بلقیس باشه، نه، ما از این مراحل عبور کردیم، ما فراتر از این حرفاییم. بت شکن بوده است اصل اصل ما، چون خلیل حق و جمله انبیا. گر در آیینه رهی در بتکده، بت سجود دارد نه ما در معبده. میگه اگه ما یه وقتی هم توی یه بتخانه ای بریم، این ما نیستیم که جلوی بت سجده میکنیم، بته که جلوی ما سجده میکنه. رهی اینجا معنی ای آقا معنای مهمی نداره. رهی اصلش معنی بنده و غلامه، ولی اینجا برای وزن شعر آمده. گر در آییم ای رهی، ای دوست محترم، ای عزیز، گر در آییم ای رهی در بتکده، ما بریم در بتخانه، بت سجود دارد نه ما در معبده. این بت که تسلیم ما میشه، ما سجده نمی کنیم بت رو. احمد و بوجهل در بتخانه رفت، زین شدن تا آن شدن فرقی است زفت. این در آید سر نهند او را بتان، آن در آید سر نهد چون امتان. میگه هم پیامبر اسلام میرفت تو بتخانه، هم ابو جهل، اما زمین تا آسمان رفتن اینا به بتخانه فرق داشت. پیامبر که وارد بتخانه میشد، بت‌ها سر می نهادن به پای او، یعنی او امیر بت‌ها بود، بت‌ها او رو تعظیم می کردن. اما ابو جهل که می رفت، مثل یه امتی که به خدای خودش رسیده، بت رو سجده می کرد. احمد و ابو جهل در بت‌خانه رفت، زین شدن تا آن شدن فرقی است زفت. زفت یعنی بزرگ. این در آید، این به احمد برمیگرد، به پیامبر. سر نهندو را بتان، بتان تعظیمش میکنن. آن در آید سر نهد چون امتان. این جهان شهوتی بتخانه ایست، انبیا و کافران را لانه ایست. لیک شهوت بنده پاکان بود، زر نسوزد زان که نقد کان بود. میگوید که حالا این دنیا بتخانه است، شما فکر نکنید که بتخانه فقط همون اونی که مثلا در جاهلیت بوده که یه جایی بوده و از سنگ و چوب یه چیزایی میتراشیدن، میگفتن اینجا بتخانه است و هر کی بره اونجا بت پرسته. نه، بت پرستی گفت به هر چیزی که غیر خدا دل ببندید بت پرستی کردی. اینه. حالا این جهان شهوتی هم بتخانه است. شهوت مال داری بت پرستی، شهوت مقام داری بت پرستی، شهوت شهرت داری بت پرستی، شهوت جنسی داری بیش از حدی که خدا خواسته و مقرر کرده بت پرستی. این جهان شهوتی بتخانه است. انبیا و کافران را لانه است. انبیا و کافران هر دو توی این بتخانه تو این دنیا مقیمن. لانه یعنی حالا خانه، یعنی اینجا شده فعلا این دنیا مقر انبیا و هم انبیا هم کافران. اما واکنش خوبان یه جوره، واکنش بدا جور دیگه. لیک شهوت بنده پاکان بود، یعنی پاک ها بر شهوت مسلطند، شهوت در دست پاک کنترل میشه. چرا؟ برای اینکه اینا طلای خالصن. طلا وقتی بره تو کوره نمیسوزه، زر نسوزد زان که نقد کان بود. طلا وقتی که میذارنش تو کوره، این چون طلای خالصه، اون سرمایه ایست که از دل معدن بیرون اومده، اصیل اصالت داره، این نمیسوزه. پیغمبرا خوبان اینطورن. کافران قلبند و پاکان همچو زر. چجوری تشخیص میدن سکه قلب رو از سکه خالص؟ میبرن تو کوره، اون مسش و نقرش و نمیدونم بقیه چیزاش آب میشه، میفهمن که این سکه قلب بوده. یا تیزاب میزنن بهش، اون فوری رنگ میبازه. کافران قلبن، یعنی سکه تقلبی هن. پاکان همچو زر. اندر این بوته درند این دو نفر. این بوته امتحانه این دنیا، این بتخانه بوته امتحانه این جهان شهوتی. هر دوی این دو جنس آدم، یعنی انبیا و کافران، هر دو گذاشتن اینا رو تو بوته امتحان. قلب چون آمد سیاه شد در زمان، زر در آمد شد زری او عیان. حالا توی این بوته امتحان معلوم میشه که سکه قلب کدومه، طلا کدومه. اونی که سکه قلب سیاه میشه. گاهی خانوما میرن بازار انگشتر میخرن، طرف قسم هم ممکنه بخوره که این 18 عیاره، نمیدونم چنین خوبه فلانه. بعد میان خونه، میرن حمام مثلا، میبینن اه رنگ این عوض شد. همین که یه اسیدی یه چیزی به این میرسه، اینی که حالا به اسم 18 عیار بهش فروختن معلوم میشه 14 عیاره، 12 عیاره. سکه قدیم که پول دیگه همین سکه بوده دیگه، ارزشش با خودش بوده. خب یکی از کارهایی که رایج بوده اینی که عیار طلا رو کم کنن، ازش به چیز دیگه ای قاطیش کنن. اون وقت سکه قلب این خیلی مهم بوده و تو بازار صرافا یکی از کارهاشون این بوده که سکه قلب رو بشناسن. حافظ میگه قلب اندوده حافظ بر او خرج نشد، یارب این قلب شناسی زکه آموخته بود. بعد میگه حالا قلب چون آمد سکه تقلبی اگه وارد بوته بشه، سیاه شد در زمان. در زمان یعنی فوری، فورا رنگش سیاه میشه. زر در آمد شد زری او عیان. حالا وقتی که طلا توی این بوته امتحان قرار بگیره، معلوم میشه که طلا چیه و گوهر خودش رو نشون میده. دست و پا انداخت زر در بوته خش، در رخ آتش همین خندد رگش. میگه وقتی که این بوته حرارت میبینه این طلا راحت دست و پاشو دراز میکنه، یعنی هیچ نگرانی نداره. خیلی خوش دست و پا انداخت زر در بوته خوش، که ما به ضرورت قافیه خش میخونیم. یعنی طلا از اینکه در بوته قرار بگیره و آتشی باشه و اینا اصلا نگران نیست، در رخ آتش همین خندد رگش، یعنی جانش، جسمش، تنش، همش به آتش میخنده، اصلا نگران نیست. جسم ما روپوش ما شد در جهان، ما شد دریا زیر این که در نهان. میگه ما یه حقیقتی هستیم که جسم ما نقاب شده روی اون حقیقت، جسم ما حجاب شده روی اون حقیقت. ببینید همه حرف مولانا تو مثنوی اینه که ما آدما یه گوهری داریم، یه حقیقتی داریم، اون غیر این ظاهر ماست، غیر این چشم و ابرو و دست و پا و مو و سر و گردنه. جسم ما روپوش ما شد در جهان، یعنی حقیقت ما پنهان شده زیر این ظاهر جسمانی. ما چو دریا زیر این که در نهان. شما دیدید یه وقت کاه روی آب رو میپوشونه، اون وقت پیدا نیست که اصلا زیرش آبه. کاه فراوون شما روی یه برکه بریزی این برکه رو بپوشونه، اصلا هیچ آب دیگه پیدا نی. آدمای مرموز و تودار هم میگن آب زیر کاه دیگه، چون اون زیر معلومی دارن چی کار میکنن، ظاهرش یه چیزه، باطنش یه چیزه. میگه ما چو دریا زیر این که در نهان. این جسم مثل یه کاه میمونه که دریای وجود حقیقی و الهی ما رو پنهان کرده. ما چو دریا زیر این که در نهان. شاه دین را منگر ای نادان بتین، که نظر کرده است ابلیس لعین. میگه ای نادان، تو شاه دین رو، یعنی پیامبر رو، رهبر دینی رو، فقط یه جسم ندون، فکر نکن این تینه، این آب و گله. تین یعنی گل دیگه، یعنی تو اون مرد خدا رو فقط جسم ندون. درسته که اونم مثل تو جسم داره، اما این که تو بیای مرد خدا رو فکر کنی اونم مثل تو همینطوری ظاهرش فقط یه جسمه، این همون فکر شیطانه. شیطان هم به آدم که نگاه کرد نفهمید که خدا روح خودشو توی این وجود آدم دمیده، گفت اه این که از گله، من که از آتشان، چرا به این سجده کنم؟ یعنی ظاهرش دید، باطن آدم رو ندید. کی نظر کرده است ابلیس لعین. ابلیس لعین هم همین جوری فکر میکرد که به آدم نگاه کرد او رو ظاهر دید. کی توان اندود این خورشید را با کف گل، تو بگو آخر مرا. مگه میشه که کسی با یک مشت گل خورشید رو بخواد بپوشونه؟ حقیقت انسان خورشیده، این گل، این خاک، این طبیعت نمیتونه اون خورشید رو بپوشونه. کسی با گل جلوی خورشید رو نمیتونه دیوار بکشه. گر بریزی خاک و صد خاکسترش، بر سر نور او برآید بر سرش. من کسی میتونه نور رو بپوشونه؟ از یه جای نور میزنه بیرون. شما خاک بریزی رو نور، خب باز میزنه بالا. خاکستر بریزی، نور میزنه بالا. نور رو کسی نمیتونه بپوشونه. که که باشد کو بپوشد روی آب، تین که باشد کو بپوشد آفتاب. در واقع کاه کیه که بخواد روی آب رو بگیره؟ خاک کیه که بخواد آفتاب رو بپوشونه؟ گل کیه که بخواد آفتاب رو بپوشونه؟ که که باشد کو بپوشد روی آب، تین که باشد کو بپوشد آفتاب. خیز بلقیسا چو ادهم شاهوار، دود از این ملک دو سه روزه برار. حرف آخر این بخش رو از قول سلیمان خطاب به بلقیس میزنه، یعنی از زبان یک رهبر الهی خطاب به همه آدم ها مثل من و شما میزنه. بلقیس نمادیه از کسانی که گرفتار بتن، اما سلیمان اون پیغمبریه که دعوت به خداپرستی و نهی از بت پرستی میکنه. خیز بلقیسا چو ادهم شاهوار، دود از این ملک دو سه روزه برار. یعنی آتش بزن به این سلطنتت. دود برآوردن یعنی آتش زدن، یعنی بریز دور. میگن این حراجی ها میگن آتش زد تاجرش به مالش، بیا که ارزون شد همه رو بفروش، دود از این ملک دو سه روزه برار. با این عبارت این بخش رو خاتمه میده و میره سراغ قصه ابراهیم ادهم که انشالله به نوبت دیگری وامی گذاریم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.